صفحه 44. گذشته از دست‌های چغندر و لباس‌های خیس به مدرسه که می‌رسیدند، چشم اغلبشان هم سرخ بود. پیدا بود که باز آن روز صبح یک فصل گریه کردند و در خانهشان علم صرافی بوده است و پدرها بیشتر میراب و باغبان و لابد هم خوشتخم و عیالوار. صحبت از ترحم و نودوستی نبود. مدرسه داشت تخته می شد. عده غایب‌های صبح ده برابر شده بود و ساعت اول هیچ معلمی نمی توانست درس بدهد. دست‌های ورم کرده و سرمازده کار نمی کرد. ناظم هم که چوب‌ها را شکسته بود. حتی معلم کلاس اول من هم می دانست که فرهنگ و معلومات مدارس ما صرفاً تابع تمرین است. مشق و تمرین. 10 بار و 20 بار. دست یخ کرده بیل و رنده را هم نمی تواند به کار بگیرد که خیلی هم زمختند و دست پر کن. این بود که به فکر افتادیم. فراش جدیدتر واردتر از همه ما بود. یک روز در اتاق دفتر شوران مانندی داشتیم که البته او هم بود. خودش را کم کم تحمیل کرده بود. نان جوانی و پخمگی معلم ها را می خورد. گفت حاضر است یکی از دم کلفت های همسایه مدرسه را وادارد که شن برای من بفرستد. به شرط آنکه ما هم برویم و از انجمن محلی برای بچه ها کفش و لباس بخواهیم. معلم کلاس 3 مثل ترقه از جا در رفت که این گدابازی ها کدام است و شأن مدرسه نیست و نزدیک شدن به این جور مجامع وسوسه انگیز است و از این جور حرفا. و لابد اگر مجلس آماده بود از عقب افتادن انقلاب هم چیزهایی از برداشت که بخواند. اما مجلس آماده نبود و این بود که احتیاجی به دخالت من پیدا نشد و پیشنهاد را پذیرفتیم. اما نه من و نه هیچ یک از معلم‌ها تا آن وقت اسمی از انجمن محلی نشنیده بودیم. قرار شد خودش قضیه را دنبال کند که هفته آینده جلسه‌شان کجاست و حتی بخواهد که دعوت مانندی از ما بکنند. 2 روز بعد 3 تا کامیون شن آمد. 2 تایش را توی حیاط خالی کردیم و 3 را دم در مدرسه و خود بچه ها نیم ساعته پهنش کردند. با بیل و پا و تخته و هرچی که به دست می رسید. پدر یکی از شاگردها فرستاده بود و ناچار سر صف برایش زنده باد کشیدن. و عصر همون روز خود یارو آمده بود و دعوت کرده بود که برای آشنایی با اعضای انجمن در فلان روز و فلان ساعت به پناهخانه برویم. خود من و ناظم که باید می رفتیم. معلم کلاس 4 را هم با خودمان بردیم. گرچه ترس این بود که او را به جای مدیر بگیرن، اما سیاهی لشکر به جایی بود و قلمده حرف می زد و آبروی معلم جماعت بود. خانه‌ای که محل جلسه آن شب انجمن بود درست مثل مدرسه دور افتاده و تنها بود و هر 4 دیوارش یک راست از وسط سینه بیابان در آمده بود. آفتاب پریده بود که رسیدیم در بزرگ آهنی و وارد که شدیم باغ مشجر و درخت‌های خزان کرده و خیابان بندی های شن ریخته و امارت کلاه فرنگی مانندی وسط آن. نوکرهای متعدد و از در رفتیم تو و کلاه بارانی را به دستشان سپردیم و سرسرا و پلکان و مجسمه های گچی اکلیل خورده و چراغ به سر. تاپ تاپ خفه شده موتور برق از زیر پایمان در می آمد و وسط دیوارها. لابد برق از خودشان داشتند. قالی ها و کناره ها را به فرهنگ می آلودیم و می رفتیم. مثل اینکه 3 تا 3 تا روی هم انداخته بودن. اولی که کثیف شد 2. به بالا که رسیدیم در سالن بود و رفتیم تو. یه حاجی آقا با تنبان سفید و خشتک گشاد نماز می خواند. وقتی سر از سجده برداشت یه قبضه ریشش رو هم دیدیم و صاحب خانه با لحجه غلیظ یزدی به استقبال من آمد. همراهانم را معرفی کردم. و لابد خودش فهمید مدیر کیست. چراغ‌ها همه با هم چشمک می‌زدند و تحمل آن همه جنس را برای ما از فرهنگ درآمده‌ها آسان می‌کردند. چای آوردند. خیلی کمرنگ و توی استکان با گیره‌های نقره میناکاری. نصف آن را هم نتوانستیم فرو بدهیم. سیگارم را چاق کردم و با صاحبخانه از قالی‌هایش حرف زدم. تاجر قالی بود. حالی هرچه بیشتر پا بخورد بهتر باب صادرات است و ناچار حرف به بازار صادرات کشیده بود که حاجقا از عرش برگشت. بلند شد و شلوارش را جلوی ما به پا کشید و آلا اوزاش را درست جا به جا کرد و مساکم الله و بالخیر و از این اداها. معلم کلاس چهار هم پا به پایش می آمد و گرم اختلاط شدند. ناظم به بچه های می ماند که در مجلس بزرگترها خوابشان می گیرد و دلشان هم نمی خواهد دست به سر بشوند. سر اعضای انجمن باز شده بود. بسته به احترامی که به هر کس می گذاشند می شد فهمید که چه کار است. حاجی آقا صندوقدار بود و اون که رئیس انجمن بود اسمش رو در عنوان روزنامه های نمیدونم چند سال پیش به خاطر آوردم. منتظر الوزاره‌ای بود که حالا دل خودش را به بل قربانهای اعضای انجمن محلی خوش کرده بود و رتق و فتق امور آب و زباله و برق محل و حتما خیلی باد میکرد که اداره کنندگان مدرسه محل به خدمتش رسیدند. به این فکر افتادم که چه خوب بود اگر همه وزرا مثل او قناعت میکردن و وزارتخانه هایشان را سر کوچو برزنشان باز میکردن. بلند و کوتاه، پیر و جوان 15 نفری آمدن. هی به تمام قد بلند شدیم و هی نشستیم. من و ناظم این 2 طفلان مسلم بودیم و معلم کلاس 4 این خلی وسط ما نشسته بود. اعضای انجمن هر کدام تکیه کرده به مال و ثروت و خانه ایلاقیشان می نشستن. اغلب به لهجه های ولایتی حرف می زدن و رفتار ناشی داشتن. حتی یک کدامشان نمی دانستن دست و پاهایشان را چطور ضبط و ربط کنن. بلند بلند حرف می زدن، قایم فین می کردن و زلزل به ما نگاه می کردن. درست مثل اینکه وزارتخانه دواب 3 تا حیوان تازه برای باغ وحش محلهشان وارد کردیم. یکیشان که جوانتر بود و عینک داشت درست شکل میمون بود که با عینک زدن خودش ادای آدمها را درآورده. جلسه که رسمی شد صاحبخانه معرفی ایمان کرد و شروع کردن. تصویب صورت جلسه قبل و غایبها، نسخه بدل مجلس شورا. چنان جدی گرفته بودند که گاهی یادم می رفت کجا هستم و قبل از همه صحبت از دزدی شد که پریشب خانه فلانی را زده و به همین علت غایب است. و ناچار باید تقاضای تأسیس کلانتری بکنند تا دست کم گشت شبانه بخواهند. و بعد از آب چاه‌ها که ته کشیده و از کارخانه برقی که قرار بود به شرکت تأسیس کنند و چاه عمیقی که صاحب خانه می‌خواست بزند و بعد شور در این مسئله شروع شد که فلانی خانه اش را به یک امریکایی داده و اجاره که سرآمد آب و برق و تلفن را به هیچ خرج و زحمتی تا کنار تخت خوابش آورده و جنبش حسدآمیز حضار و استغفار حاجی آقا. همینطور 1 ساعت درست حرف زدند و به مهام امور رسیدگی کردند و حاجی آقا تسبیح انداخت و اون که عینک زده بود دیگر اداهای آدم ها را در آورد و من و معلم کلاس 4 سیگار کشیدیم. انگار نه انگار که ما هم بودیم. نوکرشان که آمد استکانها را جمع کند چیزی روی جلد اشنو نوشتم و برای صاحب خانه فرستادم که یک مرتبه به صرافت ما افتاد و اجازه خواست. و گفت آقایان عرایضی دارن، بهتر از کارهای خودمان را بگذاریم برای بعد. مثلا میخواست بفهماند که نباید همه حرف را در حضور ما زده باشند و اجازه دادند و معلم کلاس 4 شروع کرد که بله طبق اظهار تمایل خود آقایان خدمت رسیدیم و اینکه هرچه باشد ما هم زیر سایه آقایانیم و تصدیق میفرمایید که خوشایند نیست آقازاده ها همدرس بچه هایی باشند که نه کفش دارند و نه کلاه. و اینکه از مراتب نودوستی آقایان مطلعیم و تشکر از کامیان‌های شن و همه را قرار و بر را و درست مثل یک مدیر کل می دانست برای چه آوردینش. و بعد هم ناظم از چرت در آمد و چیزهایی را که از حفظ کرده بود گفت و التماس دعا و کار را آنقدر خراب کرد که فقط امنی و جیبش مانده بود. نزدیک بود دبران بزنند و به زور رو دروازی دست به جیبهاشان بکنند که من از جا در رفتم. تشریح به ناظم زدم که گدابازی را بگذارد کنار و حالیشان کردم که صحبت از تقاضا نیست و گدایی، بلکه مدرسه دور افتاده است و فرهنگ گرفتار و مستراحا بی در و پیکر و از این عباطیل. و چه خوب شد که عصبانی نشدم. اون که ادای عینک زدن رو در می آورد به دادم می رسید. تا می خواستم عصبانی بشم نگاهی به او می کردم. یک ربع ساعت هم من حرف زدم و قرار شد فردا عصر 5 نفرشان بیایند مدرسه وارسی. و اگر احتیاجاتی داشتیم که از عهده فرهنگ خارج بود، آن وقت خودشان می دانند و تشکر و اظهار خوشحالی و در اومدیم. در تاریکی بیابان 7 سواره پشت دیوار خانه ردیف بود و راننده ها توی یکی از آنها جمع شده بودند و اسرار حرمسراهای ارباب‌هاشون را برای هم فاش می کردند. و ما تا جاده اتوبوس رو قدم زنان رفتیم. یک سیگار دیگر هم به معلم کلاس 4 دادم تا در نور کبریت توی صورتش دنبال چیزی بگردم. اما چیزی نبود. در صورتش آنچه می جستم نبود. در اون جلسه نه تنها شکلک معلمی را از صورتش برداشته بودند، بلکه همه تمطراق هیکل مدیر کلیش را هم گرفته بودند. هیچ چیزی از اون نمونده بود. یعنی خود من هم این حالت رو داشتم. این بی حالتی رو و همین صورت پول از خالی رو. بله. آخه چرا رفتم؟ چون کره خرهای مردم بی کفش و کلاه بودن. خب به من چه؟ مگه من در بی کفش و کلاهیشون مقصر بودم؟ منو چه به این گدایی ها؟ میبینی احمق؟ مدیر مدرسه هم که باشی باید شخصیت و غرورت رو لای زرورق بپیچی و تاق کلاه بگذاری که اقلن نپوسه. یا توی پارچه سبزی بدوزی و روی سینت بیاویزی که دست کم چشمت نزنن. حتی اگر بخواهی یک معلم کوفتی باشی، نه، چرا دور میری؟ حتی اگر یک فراش ماهی 90 تومانی هم باشی، باید تا خرخره توی لجن فرو برد. اینجا هم راحت نیستی. نوکر دولت خاک بر سر، چه میگویی؟ بسر راه از روی توده آجر و آهک و سیمان میگذشتیم. پیش خرابولان اهالی محترم آینده. نمیدانم آهی کشیدم یا چیزی گفتم که هر دو متوجه شدن. نازم گفت دیدی آقا چطور با همون رفتار کردن؟ با یکی از قالیاش آقا تمام مدرسه رو میخرید. میخواست روزیخانه های خودش رو جبران کند. گفتم تا سر و کارت با الف و با است به پا قیاس نکنی. خودخوری میاره. به معلم کلاس 4 گفت اگه فوشمون هم میدادن من بازم بازی بودم. باید واقع بین بود. خدا کنه پشیمون نشن. بعد هم مدتی درد دل کردیم و تا اتوبوس برسد و سوار بشویم معلوم شد که معلمی کلاس 4 با زنش متارکه کرده و مادر نازیم را سرطانی تشخیص دادن و بعد هم شب بخیر. 2 روز تموم مدرسه نرفتم. خجالت میکشیدم توی صورتی یک کدومشون نگاه کنم. و در همین 2 روز همون حاجی آقا با 3 نفرشون اومده بودن مدرسه وارسی و صورت برداری. و ناظم میگفت حتی بچه هایم که کفش و کلاهی داشتن پاره پوره اومده بودن. و 80 دست کفش و لباس. و از روز 4 فراش جدید رو هر روز با 10 تا از بچه ها زنگ آخر مرخص میکردیم که میرفتن سراغ حجره حاجی آقا و از 10 روز بعد تعداد گالش های تک پوش زیاد می شد. خیاط هم اندازه هاشون را گرفته بود و قرار بود 10 روزه لباس ها آماده بشود. روزهای بعد احساس کردم زنهایی که سر راهم لب جوی آب ظرف می شستند سلام می کنند و یک بار هم دعای خیر یکیشان را از عقب سر شنیدم. اما چنان از خودم بدم آمده بود که رغبتم نمی شد به کفش و لباس هاشون نگاه بکنم. قربون همون گیوه های پاره، بله، نان گدایی فرهنگ رو نونوار کرده بود. صفحه 52-8 تازه از درد سرهای اول کار مدرسه فارغ شده بودم که یک روز صبح یکی از اولیای اطفال آمد که سلام علیکم و حال شما چطور است و دست دادیم و نشست و دست کرد توی جیب بغلش و 6 تا عکس در آورد گذاشت روی میزم. 6 تا عکس زن لخت، لخت لخت و هر کدام به یک حالت و در هر حالت 1000 او را اطفار. یعنی چه؟ نگاه تندی به اون کردم. آدم مرتب بود، اداری مانند یا دلال ملک. گاهی از اینجور عکس ها دیده بودم، اما یادم بود که هیچ وقت نخواسته بودم دنیای خیالم را با این باسمه های فرمایشی مکدر کنم که به عنوان فعل معین توی جیب هر آدم کودن یا انیمی هست. شخص و شأن خودم می دونستم که این گوشه از زندگی رو طبق دستور عکاس باشی فلان جنده خونه بنداری ببینم. و همین اینور همیشه اینجور عکس ها رو به همون چشم می دم که چنگک دکان قصابی رو. تا خوراک ذهن را با آن بیاویزی، اما حالا یک مرد اتو کشیده مرتب آمده بود و شش را از همین عکس ها رو روی میزم پهن کرده بود. و به انتظار آن که وقاحت عکس ها چشم هایم را پر کند داشت سیگارش را چاق می کرد. عجب گیری کرده بودم. هرگز فکر نمی کردم مدیر مدرسه که باشی دچار چنین درد سرهایی بشوی. حسابی غافل گیر شده بودم. حتی اون روز که اون پاسبان ریزه و باریک به شکایت از پسرش اومد مدرسه و وقتی فهمید ترکه ها رو شکسته این کمربندش رو باز کرد و دور پای پسرش پیچید و اونو دراز خوابوند و نازم رو واداشت 10 تا خطکش کف پایش بزنند، حتی اون روز تعجبی نکردم. چون به هر صورت پاسبان بود و برای کار خودش دلیل داشت و می گفت پس خدا شلا با واسه چی خلق کرده؟ اینقدر بود که ابزار کار خودش رو جزو لوازم خلقت می دونست. این بود که تعجبی نداشت. اما این دیگه که بود و از کجا اومده بود؟ حتما تا هر ششتای عکس ها رو ببینم بیش از 1 دقیقه طول کشید. همه از 1 نفر بود. با این فکر گریختم که الان هزارها یا میلیونها نسخه آن توی جیب چه جور آدم‌هایی است و در کجاها و چقدر خوب بود که همه این آدم‌ها رو می‌شناختم یا می‌دیدم که دود سیگار یارو دماغم رو انباشت. بیش از این نمی‌شد گریخت. یارو با تمامی وزنه وقاحتش جلوی رویم نشسته بود. سیگاری آتش زدم و چشم رو دوختم. کلافه بود. و پیدا بود برای کتککاریم آماده است. سرخ شده بود. و داشت در دود سیگارش چکیگاهی برای جسارتی که میخواست به خرج بده میجست. عکس ها رو با 1 ورقه از اباطیلی که همون روز سیاه کرده بودم پوشاندم. و بعد با لحنی که دعوا رو با آن شروع میکند پرسیدم خب غرض؟ و صدایم توی اتاق پیچید. پیدا بود که اگر محکم نمی اومدم یارو سوار اسب شده بود و حالا تاخت کرده بود. حرکتی از روی بیچارگی به خودش داد و همه جسارت ها رو با دستش توی جیبش کرد و آرام‌تر از اون چوزی که با خودش آورده بود گفت چرس کنم. از معلم کلاس 5 بپرسیم که راحت شدم. و اون شروع کرد به این که این چه فرهنگی خراب بشود. وای اسلاما، پس بچه های مردم به چه اطمینانی به مدرسه بیان؟ بعد این حرفا راست میگفت. البته دروغ هم میگفت. خلاصه این که معلم کاردستی کلاس 5 این عکس ها را داده به پسر آقا تا اونها را روی تخت سلایی بچسبونه و دورش رو سنباده بزنه و بیاره. باقی مطلب هم روشن بود. یا اون پدریست وسواسی که به هر گوشه کار بچهش سر میکشه و به زودی اونو از دست آقا بالا سرهای خودش فراری خواهد داد، یا بچهش از آن عزیز زردونه هاست که آب بی اجازه پاپا و مامان نمی خورن. فرق نمی کرد. و هر صورت معلم کلاس 5 بیگدار با آب زده بود. و حالا من چه بکنم؟ به اون چه جوابی بدم؟ بگم معلم اخراج می کنم که نمی تونم. و نه لزومی داره. اون چه بکنه؟ پیدا بود که در هیچ خانه و در هیچ گوشه از شهر کسی رو نداره که به این عکس های روی کاغذ دل خوش کرده. ولی آخر چرا اینطور؟ یعنی اینقدر احمقه که حتی شاگردهاش هم نمیشناسه؟ آن هم شاگرد رو که چنین عکسهایی رو به دستش میده؟ پاشدم نازمم رو صدا کردم. خودش آمده بود بالا توی ایوان منتظر ایستاده بود. همیشه همینطور بود. من آخرین کسی بودم که از هر اتفاقی در مدرسه خبر میشدم. اگر خودشان میتوانستن سر و سامانی به آن کار بدهند که بهتر یا بدتر، من اصلا از آن کار مطلع هم نمیشدم. اما اگر کارشون به من میکشید، پیدا بود که توش در موندن. اومد تو. حضور این ولی طفل گیجم کرده بود که چنین عکسهایی رو از توی جیب پسرش و لابد به همین وقاحتی که اونها رو روی میز من ریخت در آورده بود. وقتی فهمید هر دو درمانده ایم سوار بر اسب شد که اله میکنم و بله میکنم و در مدرسه رو میبندم و وزیر فرهنگ رو استیضاح میکنم و از این جفنگیات. حتما نمی دونست که اگر در هر مدرسه بسته بشود در یک اداره بسته شده. میخواست نان امثال خودش رو ندونسته آجر کنه. بعد از مسلمونی حرف زد، از مقام معلم، از مهد الالحد و از این خیلی دهن پرکنای دیگه. اما من تا اون بود نمیتونستم فکرم رو جمع کنم. میخواست پسرش رو بخواهیم و تا شهادت بدهد و روبرو کند. و چه جانی کندیم تا حالیش کردیم که پسرش هرچه خفت کشیده بس است. و وعده ها دادیم که معلمش را دم خورشید کباب کنیم و از نان خوردن بیندازیم. یعنی اول ناظم شروع کرد که از دست او دل پوری داشت و من هم دنبالش را گرفتم. بعد برای دک کردن او چاره جزی نبود. و بعد که رفت ما دو نفری موندیم با 6 تا عکس زن لخت که قلم‌اندازهای اون روزم ستر عورتشان شده بود. حواسم که جمع شد به ناظم سپردم صدایش رو در نیاورد و یک هفته تمام مطلب را با عکس‌ها توی کشوی میزم قفل کردم و بعد پسرک رو خواستم. نه عزیز دردونه مینمود و نه هیچ جور دیگه. تا بالغ شدن هم هنوز 3-4 سالی کار داشت. سفید رو بود و کوتاه‌تر از سنش. شانه‌اش فقط 2 انگوش از میز بلندتر بود. داد میزد که از خانواده عیالواری است. کمخونی و فقر غذایی. دیدم معلمش زیاد هم بد تشخیص نداده. یعنی زیاد بیگدار با آب نزده. گفتم خواهر برادرم داری؟ آقا داریم آقا. چند تا؟ آقا 4 تا. عکس ها رو خودت به بابات نشون دادی؟ به خدا آقا نه. به خدا قسم. پس چطور شد؟ و دیدم دارد از ترس قالب تایی می کند. گرچه چوبهای ناظم شکسته بود، اما ترس او از من که مدیر باشم، از ناظم و از مدرسه و از تنبیه سالم بود. از خود ناظم مدرسه هم ساق و سالم تر. ناچار باید خیالش رو راحت می کردم. نه ترس بابا جون، کارت ندارم. تقصیر آقا معلمه که عکس ها رو داده. تو کار بدی نکردی. بابا جون فهمیدی؟ اما میخوام ببینم چطور شد که عکس ها دست بابات افتاد. میدونستم که باید کمکش کنم تا به حرف بیام. اما از جاسوس بازی خوشم نمیاد و محاکمه بازی. اون هم با بچه‌ای که خون توی صورتش نبود. نمیخواستم قضیه طوری بشود که خودم احساس کنم دارم از بچه مردم زیر پا کشی میکنم. همین حال هم که نمیشد به اون گفت. ناظم توی بچه ها مأمور همه که داشت و شناخته بودمشون. اگه این کار رو هم به اون واگذار میکردم همون روز اول خلاص شده بودیم. ناچار باید حرف بزنم. گفتم میدونی بابا عکس هام چیزی بدی نبود. تو خود فهمیدی چی بود؟ خواهرمو میگفت. خواهره؟ از تو کوچیکتره؟ نه آقا بزرگتره. میگفتش که هیچ. سر عکس ها دعوامو شد. دیگه تمام بود. عکس ها رو به خواهرش نشون داده بود که لای دفترچه هایش پر بود از اون عکس آرتیست ها. به او پوز داده بود. اما حاضر نبود حتی یکی از اونها رو به خواهرش بدهد. آدم مورد اعتماد معلم باشد و چنین خبطی بکند. و تازه جواب معلم را چه بدهد. ناچار خواهر او را لو داده بود و پدر که هیچ همچه عادتها نداشته بساط او را شبانه گشته و عکسها را پیدا کرده و کتک مفصل و هر دومان خلاص شدیم. بعد از اون معلم را احضار کردن. علت احضار رو می دونست و داد می زد که چیزی ندارد بگوید. و بعد از یک هفته مهلت هنوز از وقاحتی که من پیدا کرده بودم تا از آدم خلع سلاح شده مثل او دست بر ندارم در تعجب بود. راستش کمی خجالت کشیدم ولی چاره نبود. بعد یه جوری سر قضیه را به هم می آوردم. اول خیالش را درباره پسرک راحت کردم که تقصیر نداشته و بعد گفتم نشست و سیگار تعارفش کردم و این قصه را براش گفتم که در اوایل تأسیس وزارت معارف یک روز به وزیر خبر می دن که فلان معلم با فلان بچه روابطی داره. وزیر هم فوراً او را می‌خواهد و حال و احوال و اینکه چرا تا به حال زن نگرفته و ناچار تقصیر گردن بی پولی می‌افتد و دستور که فلانقدر به او کمک کنند تا عروسی راه بیندازند و خود او را هم دعوت کنند و قضیه به همین سادگی تمام می شوند. و بعد گفتم که خب خیلی جوان ها هستن که نمی تونن زن بگیرن و وزرای فرهنگ هم این روزها گرفتار مصاحبه های روزنامه‌ای و رادیویی هستن و شرفیابی و پذیرایی و به هر صورت گرفتاریشان از آن عهدها بیشتر است. اما در نجیب خونها که باز است و از این مزخرفات و همدردی و دلسوزی و نگذاشتم حتی یک کلمه حرف بزنم. بعد هم عکس ها رو که توی پاکت گذاشته بودم به دستش دادم و وقاحت را با گفتن این جمله به حد اعلا رسوندم که اگه به تخت نچسبونیم ضررشون کمتره. صفحه 59-9 تا حقوقم به لیست اداری فرهنگ منتقل بشه 3 ماهی طول کشید و چقدر از این تأخیر خوشحال میتونستم باشم، چون در همین مدت بود که یک بار حسابدار فرهنگ همه حقوق معلمها و فراشها و آقا مدیرها رو با حقوق همون رئیس فرهنگ و همه اضافات خارج از مرکز و حق اولاد و تأهل جیرخورهای دولت رو برداشت و رفت. فرهنگی‌های گداگشته و خزانه خالی و دست‌های از پا درازتر. می‌گفتن 50-60 هزار تومان بوده. حتم دارم که در قلمروی فرهنگ محل در اون روزها خیلی از خونه‌ها چای صبحشان را هم قطع کردند. اما خوبیش این بود که در مدرسه ما فراش جدیدمون پولدار بود و به همه قرض می‌داد. کم کم بانک مدرسه شده بود. از ماهی 300 خورده تومان که می گرفت 50 تومانش هم خرج نمی کرد. نه سیگار می کشید و نه اهل سینما بود و نه برج دیگه ای داشت. از این گذشته باغبون یکی از دمکلافتای همون اطراف بود و باقی و دستگاهی و سور و ساتی و لابد آشپزخانه مرتبی، بی خود تسبیح نمی داخت. حرمت پولی که داشت مدتها بود گودال میون اونو معلم ها رو پر کرده بود. چیزی نپرسیدم، اما پیدا بود که منفعت هم ازشون نمیگرفت. این بود که به معلم‌های ما نیاز سخت نگذشت و خیلی زود فهمیدن که یک فراش پولدار خیلی بیشتر به درد میخوره تا یه مدیر بیبو و خاصیت. از این معلم‌ها حقوق مرا هم که هنوز از مرکز میدادن. دیگران هم لابد همین جورها با تأخیر حقوق ساختن، چون آب از آب تکون نخورد. یارو یه لقمه نان شد و سگ خورد و تا 25 روز بعد که تحقیقات بشود و از وزارت دارایی حواله مجدد برسد باز هم مثل سابق کلاس ها دایر بود و احکام امضا می شد و ماشین نویس های اداره صبح تا ظهر ترق و تروق می کردند و دفترهای اندیکاتور ورق به ورق سیاه می شد. فقط هر وقت رئیس فرهنگ را می دیدی عرق ریزان از راه رسیده بود و در خزانه داری کل چنان کرده بود و به وزیر چنین گفته بود: با حقوق ماه بعد اسم مرا هم به لیست اداره منتقل کردند. در این مدت خودم برای خودم ورقی انجام کار می نوشتم و امضا می کردم و می رفتم از مدرسه‌ای که قبلا در آن درس می دادم حقوقم را می گرفتم. مدیر شدنم اقلن این حس را داشت، اینکه بتوانی خودت را با امضای خودت به دستگاه صندوق معرفی کنی که متصدیانش حتما به اندازه عمل اکره عدل الهی سخت گیرند. باید جیرخار دولت بود تا قدر این مزیت رو شناخت. شاید هم یک علت بزرگ این که مدارس هیچ وقت بی مدیر و آقا بالا سر نمی مونند. همینه. اما این هم بود که حسابدار اون مدرسه هم سواد درستی نداشت و تا آمد ملتفت بشود که انجام کار به امضای خودم است که حقوقم با منتقل کرده بودن، حدقدر که سیر کاغذبازی های اداره کند بود از انتقال ذهن حسابدار اون مدرسه که کندتر بود. سر و صدای حقوق که بلند می شد معلم ها مرتب می شدن و کلاس ها ماهی 3-4 روز کاملا دایر بود تا ورقه های انجام کار را به دستشون بدهند. غیر از همون یک بار در اوایل کار که برای معلم حساب 5 و 6 قرمز توی دفتر گذاشتیم، دیگر با مداد قرمز کاری نداشتیم و خیال همهشون راحت بود. اما هرچه باشد حقوق 1 ماهشان بسته به 1 امضا بود و این امضا گرچه به دست مدیری مثل من حتما عقب نمی افتاد، اما آخه من هم آدمی بودم مثل همه آدم ها. و ممکن بود یهو دنگم بگیره و با یک کدومشون در بیفتم. لابود این حساب ها رو می کردن که همیشه دو سه روز پیش از موعد حقوق مرتب می شدن.